أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در ادامه روایت حدیث شریف که در روی فضائل علم و عالم و متعلم بحث کردن و نکاتی رو فرمودن، به اینجا رسیدیم که آخرت تمثل دنیاست، بهشتش تمثل معارف، اخلاق و افعال صالح و اعمال صالح است، و جهنمش هم تمثل جهل مرکب، رذایل اخلاقی و اعمال ناصالح هست. البته همونطور که مکرر خدمتتون عرض کردم، هر کدام از اینا با توجه به نقشی رو که در وجود انسان دارند اونجا ظهور پیدا می کنند. در نشی یک مصداق جهل مرکب صدها برابر اعمال ناصالح تأثیر دارد، چنان که چندین برابر یک خلق رذیله تأثیر دارد. خب در ادامه همین باز نکات دیگر رو خدمتتون عرض کنم، با اون اینه که گفتن و درستم گفتن که لذت عبارت است از ادراک ملائم و محبوب بدون حجاب و بدون غفلت. نوشکن لذت یا لذت، وقتی کسی که لذت میبره از چیزی لذت میبره که اولا ملائمش باشه، محبوبش باشه، این یک. دومی که وقتی رو ادراک میکنه بیواسطه حجاب کنه، بدون حجاب ادراک کنه، این دو. مثلا اگر میخواد از یه میوه لذت بره، میوه رو اگه برده باشن کره مریخ لذت نداره که، میوه باید اینجا باشه، این دو. و سوم نکته مهم اینه که توجه و التفات داشته باشه. در بسیاری از موارد هست که اکثریت قریب به اتفاق انسانها از نعمتهای بسیاری برخوردارند، از ملائمات و محبوبهای بسیاری برخوردارند، در اختیارشون هم هست، واسطه میان اونها نیست، ولی توجه ندارند. اون که فرمود که ان تعد نعمت الله لا تحصوها، حقیقتا همین گونه است که نعمت خدای متعال نه فقط نامتناهی است، بلکه هر کدامش وجوه ملائم نامتناهی دارد و هر وجهی از وجوهان لذت‌های نامتناهی دارد. نگاه کردنشون برای حال ما آدم های معمولی و سایر مردمی که طبیعی و عادی زندگی میکنن، نگاه کردن یک میوه لذتی دارد که این اصلا هیچ جاش رو نمیگیره، استشمام کردنش یه لذتی دارد، وقتی که داره پوستش میکنه این لذتی دیگری دارد. بله، منطقه گاهی میشه که آدمیان اونقدر غرق در نعمتن که نعمتها رو نعمت نمی دانند یا توجه ندارن. وقتی توجه که نداشت و اینو نعمت که ندونست، گویی، حالا نباید که اینجوری هم بگیم، ولی حالا در تعبیرهای قرآنی داره که برای برخی، حالا ما هم میگیم برای برخی مانند کفار، نعمتهای خدای متعال برای اونها مثل آب و جو و علف برای حیوانات است، نه بیشتر از اون. و حالون که انسانها یا مؤمنین قطعا و یقینا متفاوتن. مگر میشه که مؤمن بداند که این چیزی رو که داره مثلا نگاه میکنه یا داره پوست میکنه یا داره میخوره، این نعمتی است از اعلی درجه وجود، بالاترین موجودی که در عالم هستی هست، از غنی مطلق به ضعیفترین موجود در اسفل سافلین لذت نبره؟ امکان پذیر نیست. ما یه آدم حسابی اگر مثلا یه عبایی بهمون داده باشه، همیشه میگیم این عبا مال فلان کس است. اگه جو کفش بهمون داده باشن، پیوسته میگیم کفش رو فلان کس آورده. یعنی همینقدر که اون منعم انسانی باشد کامل تر از ما، این باعث مباهات ماست که نعمتی در اختیار ما قرار بود. گاهی هم اینجوری هم نیست، سلامون هم که میکنه میگه شناختیش فلانی ها، ایشون فرماندار فجا کجا بود، فرماندار فلان جا که به ما یه سلام که کنه، برای ما لذتش خیلی بیشتره از کسانی که سلام میکنن که هیچ شغلی ندارن، هیچ در اجتماع جایگاهی ندارن. وقتی کسی سلام فرمانده رو با دیگران فرق میگذاره، مگه میشه که سلام خدا رو با سلام دیگران فرق نگذاره؟ سلام پیامبر خدا رو با دیگران فرق نگذاره؟ امکان پذیر نیست، مگر اینکه چنان غرق در نعمت است که التفات ندارد و توجه ندارد. وقتی توجه نداشت، همون میشه که در میان حیوانات اتفاق افتاده. فکر نکنیم مثلا حیوانات وقتی جو میخورن لذت نمیبرن، نه، این لذت های غریزی رو اونها هم دارن. برای همینه که همینطور اگر مثلا با کاهشون یه مقدار جو که مخلوط کنن، همینجوری دهنشون و لباشون رو میبرن داخل جو رو میچینن، آخر جو یه دونه باقی نمیمونه اما کاه باقی میمونه. او هم میفهمه که کاه و جو با هم دیگر تفاوت دارد. در برخی از موارد هست که اونا هم تشخیص میدن که وقتی که میدونن که توی یکی از این آغول‌ها جو میریزن تو خوراکشون، تو اون یکی دیگه جو نمیریزن، همه هجوم میارن بر اونجا که جو میریزن. این مثل این میمونه که یه جایی اگر مثلا شله بدن، جایی دیگه نکشک بدن یا اشکنه بدن، این چطور هجوم میآورن؟ اینا کشش های غریزی و طبیعی است، اما قطعاً در همین نعمت‌های غریزی و همین نعمت‌های شهوانی و غضبی، اینها هم استنادش به خدای متعال لذت‌آور است، لذتی فوق همه لذت‌های دیگر. این یا حالا بگیم خلق بدی یا اتفاق بدی است که آدمیان از نعمت‌های خدای متعال غفلت دارند. تا مریض نشن نمیدونن سلامت یعنی چی، تا گرفتار نشن نمیدونن که نعمت یعنی چی، تا مشکلی براشون پیش نیاد نمیدونن، وقتی مشکل پیش میاد میگن دریغ اون قدیما چقدر خوب بود. در حالی که وقتی نعمت‌های خدای متعال هست، برای تک تکش باید هزاران بار شکر کرد. وقتی نمیتونیم هزاران بار شکر کنیم، حداقل میتونیم بگیم خدای هزار بار شکر، خدای 100,000 بار شکر، خدای بی‌نهایت بار شکر. به تعداد همه مخلوقاتت، به تعداد همه ملائکت، به تعداد ذره ذره عالم شکر بر همین نعمتی که ظاهرش یه حب قند بوده، یه دونه شکلات بوده، یه خرمای چای بوده. بر تمام اینها اگر التفات باشه، از درون انسان شکر میجوشه. شرطش باید همینه که از درون باشه. این التفات خیلی مهمه. گاهی مثلا دو نفر نشستن، یکی اون ورا نگاه میکنیم، این ورا اصلا با هم دیگه هر کدوم تو فکر خودشونن، همچی بفهمه که این دوست قدیمی شه، صمیمی میشن، همچی بفهمه این همون دوست گم شده شه، این قوم و خویشی که گم شده بوده، یا اونی که فکر میکردیم که مثلا مرده حالا از سفر برگشته، همچی که دونستیم همه چی عوض میشه. در خیلی از موارد همین گونه است که داریم مثلا تو خیابون داریم میریم، یه مرد یکی از پشت میزنه به ما، تق صداش میاد، خب ناراحت میشیم که چرا چنین کردی. در ماشین رو برخی خیلی باز میکنن، باز کرد میبینه مثلا همسرش از پای سر بیز زده، دیگه به همین راحتی از بین میره. اوقاتش تلق شده بود. چرا؟ چون التفات نداشت که چه کسی است که بهش اصابت کرده. همچی ببینه که رفیقشه، همچی ببینه که ولی نعمتشه، اصلا کلن عوض میشه. بوق و تلخی میرن جلو. همچی فهمیدن، فهم همه چی رو تغییر میده، خلق رو عوض میکنه، افعال رو عوض میکنه. حالا کسی بدونه که اون چرا که داره استفاده میکنه، اینا نعمتهای خدای متعال است اولا، ثانیا هیچ گونه استحقاقی نداشتیم که این نعمت رو داشته باشیم، حتی استحقاق نداشتیم که آبی که میخوریم همین آبی باشه، روان باشه. میشد که این آب اینجوری نباشه، مجبور باشیم ما 6 ساعت زحمت بکشیم تا این روانش کنیم، حتی یخ هم نباشه، قلوه سنگ باشه، ولی بعد از 5-6 ساعت که اینو عمل آوردیم تازه تبدیل به آب بشه، اونم آب تلخ بشه، آب شور بشه. ما کجا استحقاق چیزی رو داشتیم؟ بنابراین اگر فرمود که حتی شما استحقاق آب هم ندارین، نگاه کنین ما آب رو براتون درست کردیم، حقیقتا نعمت هست، همه چیز نعمت خواهد بود. بنابراین حسن استفاده از نعمتهای الهی از واجباته. حسن استفاده یعنی اولا به جا، به موقع، به اندازه مصرف کنیم، نه کم نه زیاد، نه مشتون رو ببندیم که مثلا میوهی که همه مردم میخورن ما نخوریم، این نادرسته. بله کسی توانایی نداره به اندازه تواناییش باید مصرف کنه، اما اون کسی توانایی داره به فصل تابستون باید میوه تابستون بخوره، به فصل زمستون باید میوه زمستون بخوره. این غذاهایی رو که تولید کردن، این همه نعمتهای الهی رو که تولید کردن، مخصوصا کشاورزهای داخلی، باغدارهای داخلی دارن تولید میکنن، اینها رو باید استفاده کرد در حد توان، اما نباید که اسراف درش باشه. همچنان که اسراف نباشه، تقتیر هم نباید باشه، هیچ کدام نباید باشه، مراعات حال عامه مردم هم باید باشه. اونقدر مصرف نکنیم که سبب بشود که نعمتی کم بیاد یا گرون بشه یا مانند اونها. علاوه بر این که باید که از نعمت ها استفاده کنه، باید توجه، علاوه بر این که باید به جا، به موقع، به اندازه باید مصرف کنه، باید توجه به اینم داشته باشه که این نعمت فضل خدای متعال است. اگر اینجوری تصور داشته باشیم، به این راحتی نعمت ها رو هدرشون نمیدیم. عرض می کنم خدمتتون که مثلا اگر برای هر کدام از ما توفیق داشته باشیم یک کاسه آشی از طرف یکی از محبان امام زمان، از یاران امام زمان علیه السلام، اگر برامون بیارن، نصفش رو میخوریم، نصفش دور میریزیم؟ نه، میخوریم. آخر وقتی تمام که شد نون ور میداریم، ته این کاسرم کاملا نون میکشیم. اگرم سیر باشیم با انگشتمون تمیزش میکنیم به گونه که یک ذرهش نمونه. خب حالا اگه خدای امام زمان فرستاد چی؟ خدای امام زمان که از امام زمان بالاتر هست. در نتیجه باید توجه داشته باشیم اگر سیب پوست میکنیم، حالا اینا دیگه فقط جهت یاداوری است که التفات یعنی چی. ولی الحمدلله مؤمنین که میدونن، غیر مؤمنین هم که اینا بهشون براشون اهمیت نداره. سیب کو پوست میکنیم باید توجه داشته باشیم، هندونه پوست نمیکنیم، فقط باید پوستشو بگیریم، یعنی حداقلش رو، حداقلش یا همون پوست نازک روشه، یا اگر پزشکا میگن احتمال داره که سمومی که به این سیب رسیده یه مقدار نفوذ کرده باشه اون اندازه. اگه سیب زمینی داریم پوست میکنیم، باید توجه داشته باشیم پرتقال که پوست نمیکنیم که، بلکه سیب زمینی است، یعنی آن اندازه که اون پوست روینش که با خاک ارتباط داشته اون باید بره، نه بیشتر. و بقیه موارد هم همینطور. وقتی داریم دستمون رو میشوریم باید نهایت دقت رو داشته باشیم، زیادی آب رو هدر نداده باشیم. مخصوصا در میان این نعمت ها آب که میدونین در کشور ما چقدر چشمون به آسمان هست، چقدر خوشحال میشیم که بارون باریده، بعد میبینیم هواشناسی میگه 2 میلیمتر بارون اومده. 2 میلیمتر یعنی چی؟ این 2 میلیمتر بارون یعنی اگه کلاغارم اشتباهی اتفاقی براشون میافتاد این 2 میلیمتر شده بود. 2 میلیمتر برای ما بارون میاد. وقتی آدم عاقل، آدم فهیم، وقتی که بارونش 2 میلیمتر هست، متر آب رو هدر نمیده، او هم باید مصرفش رو تنظیم کنه. خیلی خوب، این لذت بود. اما الم چیست؟ عذاب چیست؟ عذاب عبارت است از ادراک منافر و مکروه، اونم به همون شرط، بدون حجاب و بدون غفلت. عذاب هم در خیلی از موارد آدم توجه نداشته باشه احساس عذاب نمی کنه. وقتی عقلش برسه، وقتی فهمش برسه، خیلی چیزا براش عذابه. اما اگه فهمش نرسه، عقلش نرسه یا توجه نداشته باشه، عذاب نخواهد بود. خب حالا با توجه به این نکته که گفتیم که ادراک ملائم لذت است، ادراک منافر هم عذاب، این همچنان که ادراک ملائم لذته، عدم ادراک ملائم نیز عذاب هست. یعنی اینجور نیست که ما فقط ادراک کردیم لذت بردیم، اگه ادراک نکردیم این دچار عذاب شدیم. این عدم چون ادراک مخالفش رو همراهش داره. نمونش رو خدمتتون عرض کنم که فراق محبوب از همین قسمه. یه ملائمی است که درکش نمی کنیم، درکش نمی کنیم، ناراحتیم. چرا درکش نمی کنیم؟ مسافرت رفته تا چند سال دیگه نمیاد، مسافرت ابدی رفته اصلا بر نمی گرده. این کجای این از دنیا رفتن افراد یا دور شدن افراد یا فراغ حاصل شدن، کجای اینها حیثیت وجودیشون رو اذیت می کنی، حیثیت عدمیشون از این که اینها هستند در این عالم و ما اونا رو ادراک نمی کنیم. همین ادراک نکرده، محبوب ملائم با محب است. اگر محب او رو ادراک نکنه دچار عذاب میشه، نه اینکه یه چیزی رو ادراک کنه، اونم یه قسم دیگر هست. عکسش هم همین گونه است که و همون گونه که ادراک منافر عذاب است، عدم ادراک منافر نیز عدم عذاب است و لذت است. به عنوان نمونه وصال به مکروه از همین اقسام هست. خب اضافه کنم دنبال این که محبوب و ملائم قوه شهوی مشتهیات آن است، چیزهایی که قوه شهوی میطلبه همونا میشه ملائماتش. محبوب و ملائم قوه غضبی هم مشتهیاتش هست، محبوب و ملائم قوه شیطانی هم مشتهیاتش هست. هر کدام از اینها، چه غضب، چه شهوت، چه شیطنت، چنان که از اسمشون پیداست، اینا یکی از قوای نفسند. به تعبیر دقیق‌تر وجهی از وجوه نفسن، خود نفس که نیستن. یه اصلی وجود دارد که اینا وجوه و ظهوراتش هستن. چطور خدای متعالی حقیقتی است که ظهوراتش میشود صفات؟ صفات غیر از ذات است. نفس انسان هم همین گونه است. نفس انسان یک حقیقتی است. نفس انسان حقیقتی است که غضب وجهی از وجوه آن است، چنان که شهوت هم همین گونه، شیطنت هم همین گونه است. نسبت میان نفس و قوای انسان همانند نسبت میان ذات و صفات است. بنابراین چنان که نسبت میان نفس و حقیقت و وجود انسان هم همین گونه است، نفس و این قوا یه نسبتی داشتن که خدمتتون عرض کردم. نفس اصل از قوا اصل نیستن. حالا نفس رو با حقیقت انسان در نظر بگیم، باز اونم همین گونه است. حقیقت انسان نفس نیست، تعینی از تعینات حقیقت انسان نفس است. شاهدش هم اینه که در همین جهان طبیعت فقط حقیقت وجود ما مقارن و ملازم با نفس است. از دنیا که رفتیم دیگه نفسی وجود ندارد. نه اینکه وجودمون از بین رفته باشه، اون تعینی که نامش نفس بود، اون تعینم عبارت است از اون حیثیت تدبیر بدن. اونی که بدن رو تدبیر میکرد اون اسمش نفس بود. بدن رو که ازش گرفتن دیگه نفس نیست، چون دیگه تدبیر نداره. مانند کسی که اسمش فرمانداره، اسلانداره. این تا کی اسلانداره؟ وقتی اسلانی باشد. تدبیرش هم به عهده او باشد. اما که تدبیر با اون نبود بازم اسلانداره؟ نه، اسلاندار بود اما دیگه الان اسلاندار نیست. ولی نه اینکه از بین رفته باشه، او هست ولی اسلاندار نیست. یا اینکه اگر اسلان از بین رفته باشد، اونم همین گونه است. بنابراین قوای نفسانی هستند، وجهی از وجوه نفس. نفس هم هست، حیثیتی از حیثیات یا تعینی از تعینات حقیقت انسان. حالا میان لذت‌های این سه تا یه مقایسه داشته باشید. این قوای ما که حالا فعلا چون سه مرتبه رو فقط گفتیم قوا، نفس، حقیقت وجود، این انسان ها برای دستیابی به لذایذ سطحی و ابتدایی و محدود این قوای نفس از سر و کول هم دیگه بالا میرن، با هم دیگه می جنگن. این جنگ ها برای چیه؟ جنگ ها برای همینه که سهمشون از لذایذ غضب و شهوت و شیطنت بیشتر باشه. همون زمینی هم دارن که استفاده نمی کنن، که این آلاسکا اونجا افتاده، کی از روی استفاده می کنه؟ بسیاری از بخش‌های کشور آمریکا همینجوری است که صحراست، هیچ استفاده ازش نمیشه. اما در این حال یه صحرایی در آفریقا وجود داره، میگم مال ما باشه. اصلا همین که مال ما باشه لذتی ویژه‌ای داره. بنابراین وقتی غضب و شهوت و شیطنت که اینا وجهی از وجوه نفسن، آن اندازه است که برای به دست آوردن مشتهیات آنها انسان‌ها جانشون رو به خطر می‌اندازن، جان دیگران رو می ستانند تا فقط به نام اونها باشد. حالا فکر کنید که لذت ها و کشش ها و محبوب ها و ملائم های خود نفس چگونه است. قطعا و یقینا اگر محبوب ها و ملائم های خود نفس در جهان طبیعت ظهوراتی داشت، اگر برای به دست آوردن لذات قوای نفس انسان ها 10 تا جنگ را میندازند، برای اون قطعا 10,000 تا جنگ ایجاد میکردن و را مینداختن. و اگر لذات حقیقت وجود انسان قابلیت ظهور در جهان طبیعت داشت و انسان ها بهش التفات داشتن، برای به دست آوردن لذات حقیقت وجود انسان و حقیقت وجود خودشون هزاران برابر جنگ هایی که برای دریافت لذت های نفسانی را مینداختن را انداخته بودند. ولی در خیلی از موارد در روایات هم داریم که بسیاری از نعمت ها رو خدای متعال در قالب مکروهات آورده است، در قالب چیزهایی که ملائم نیست. اینا مکروه است برای قوای انسان، ولی محبوب است برای خود نفس انسان. مکروه است برای نفس، ملائم و محبوب است برای حقیقت وجود و مراتب مختلفش. می‌فرماید که ما بسیاری از نعمت‌ها رو در قالب مکروه آوردیم تا سهمی به مؤمنین برسه، چون خدای متعال متوجهه و میدونه که چی آفریده، میدونه که اگر لذت‌های نفس یا لذت‌های حقیقت وجود انسان هم مانند لذائذ این قوای شهوی و غضبی و شیطانی اگر عیان آشکار بود، باز اینا دنبال عقب می‌موندن، نمی‌رسیدن بهش. نگاه کنین در این دنیا رو که لذائذ رو اول همه چیز جای دیگه تولید میکنن، استفاده میکنن، کهنه میشه، بعد میارنش در جهان سوم، که بسیاری از مؤمنین یا اکثریت مؤمنین در جهان سوم هستند. چطور در لذائذ و امکانات و خوشی‌ها و ملائمات جهان سوم عقبند؟ اگر لذائذ حقیقی عیان و آشکار بود، مؤمنین هیچی بهشون نمیرسید. بنابراین میفرماید که ما بسیاری از نعمت‌هایمون رو در لباس کراهت، در لباس سختی، گرفتاری، ناخوشایندی آوردیم. وقتی اینجوریش هیچ کس نمیخواد، هیچ کس مزاحم مؤمنین نمیشه. اینم از الطاف خدای متعال هست که اگرچه حالا ما بازم متوجه نمیشیم، بگیم نمونه کونا دارم ما بدین، ما چیز دیگه نخواستیم، ولی ما نخواستیم عقلمون نمیرسه. همچنان که خدمتتون عرض کردم که مثلا دانشجو میگه که میشه این هفته رو تعطیل کنیم، خب برای او میگه خیلی هم خوبه، برای ما هم که اگه تعطیل بشه خیلی خوبه، که استراحت میکنیم، حداقل هیچ کاری که نداشته باشیم استراحت میکنیم. ولی ما که میدونیم که بالاخره نسل آینده از عالمان در این رشته‌های ما خودمون، خب همینا قراره باشن دیگه، قرار نیست که عالم رو از خارج وارد کنیم، که همینا عالمان نسل آینده هستن. اونا نمیفهمن میگن تعطیل کنیم، ولی ما که میفهمیم نباید تعطیل کرد، که برخلاف میلشون بهشون تحمیل میکنیم. نمیشه که حالا مثلا خیلی سختگیری نکنین، هر موقع اومدیم اومدیم، هر موقع رفتیم رفتیم، برخلاف میلشون بهشون تحمیل میکنیم و میدونیم که ناراضی هم هستن، میدونیم تعدیلشون هم ممکنه اوقات تلخی هم کنن. البته حالا سن سالشون بره بالا، از 40 که بگذره امید میره که متوجه بشن، و همینجور که ما متوجه شدیم اونا هم حتما متوجه میشن. ما هم بسا در بندم خاطرم هست که در فصل زمستون قم در گذشته زمستونه بسیار سردی بود، که یه بار خدمت تو عرض کردم این گوشا که بیرون بود دیگه کاملا قرمز میشد، آماده ترکیدن بود، برف می اومد 20 سانت 30 سانت. این از خونه را می افتیم درس ساعت 7 صبح، هنوز آفتاب اونجا در نیومده، خیلی هنوز مونده که آفتاب در بیاد، احتمالا نیم ساعت یا 20 دقیقه 15 دقیقه به طول آفتاب درس شروع می شد. یه جایی هم درس داشتیم که یه رو بعد از نماز صبح درس می بایست که حاضر بشیم، خب یه رو قبل از اذان صبح میبایست که نیم ساعت، چون پیاده هم میرفتیم دیگه، نیم ساعت قبل از اذان صبح باید بریم که اول اذان صبح یا 10 دقیقه بعد از اذان صبح تو حرم مشرف بشیم، نماز رو بخونیم، بعد یه رو بعد از اون هم بریم سر کلاس درس. برف میومد، قابل توجه هم میومد، ابامونو میکشیم سرمون راه میافتادیم میرفتیم اونجا، منتظر بودیم مثلا 2 دقیقه به 7 3 دقیقه به 7 5 دقیقه به 7 میرسیدیم اونجا، همچی 7 که میشد نگاه میکنیم استاد، انقدر خوشحال میشدیم که استاد نیامده است. نه اینکه ما خوشحال میشیم، همه خوشحال میشدن، میگن آقا احتمالا یا تو برف گیر کرده یا مثلا نتونستی بیاد یا چنان. خب تو که اینقدر رو که اومدی دیگه، حالا بذار بیاد و حرفش رو بزنه، خب جوونی است دیگه. همچنان که سن سال ما گذشت فهمیدیم که کاش اون موقع خوشحال نمیشدیم، به موقع حضور پیدا میکردیم، ولی خوشحال میشدیم که اگه استادی وقت نمیومد، همین مسیر رو دیگه برنمیگشت نمیکنه، که یک ساعت رو اونجا میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم، یا حالا مباحثه میکردیم، یا تا حرم میرفتیم، ولی بالاخره از اینکه درس نبود خوشحال بودیم. خب سن سالمون رفته فهمیدیم که نمیباید خوشحال باشیم، به اندازه یک جلسه که استاد نیامده ما عقب افتادیم. قطعا باز دانشجوهای ما و طلبای ما هم در سن سالشون بره متوجه میشن، خب همون هم بازم خوبه. خیلی خوب، در جای خودش گفته شد که با جدایی بدن از نفس، نفسیت نفس باطل می شود، بنابراین قوای این نفس هم باطل می شوند. دیگه نه غضب است نه شهوت است. وقتی این تعبیرهایی که لکن فیها ما تشته الانفس یه معنای دیگری خواهد داشت، اصلا از این کشش‌های شهوی یا کشش‌های مربوط به غضب یا مربوط شیطنت نیست، چون اینا از قوای نفس بودن. نفس دیگه نفس نیست. اون تعبیر رو که استاد بزرگ آیت الله جوادی آمولی فرمودن که انسان وقتی که از دنیا برود نه مرد است نه زن است، جنسیت باطل می شود. جنسیت مال جهان طبیعت است. منتها خب ما اولا ذهن ما عادت کرده که حالا اون در قیامت یکی از نعمت ها هم همینه. عادت هم نکرده باشه میگه مگه میشه که مرد بدون زن باشه، زن بدون مرد باشه؟ اونجا همین تک تنها چیکار کنیم؟ خیال میکنیم که اینجا چون مجرد بودن برامون یه اوقاتی سخت بیکار همصحبتی آدم داشته باشه این خیلی خوبه، ولی این که همصحبتی باشه که آدم رو اذیت کنه، در این حال که اذیت میکنه همینقدر که آدم رو از تنهایی در میاری این کم نیست. بنابراین این یه مقدار انس و عادت و الفت ذهن ماست که در قیامت مثلا باید حور باشد و باید خوردن باشد و آشامیدن باشد به این معانی که ما میگیم. یه بخش دیگر هم اینه که نه، حالا الفت هم که نداشته باشیم میگه اگه اینا نباشه باید چیکار کنیم؟ لذت علم یعنی اونجا هم دوباره درس بخونیم. خب ما اینجا فراری بودیم از درس خوندن، که وقتی که یه دوری از درسمون میخوندیم جشن میگرفتیم و فارغ التحصیل شدیم. تحصیل که فراغت نداره که، تحصیل نه اول باید داشته باشه نه آخر باید داشته باشه، و همینطور پیوسته آدم باید در حال تحصیل علم باشه، در حال تعلیم باشه، تعلم باشه، مطالعه باشه، فکر کردن باشه. زمانش نباید تموم بشه که بگیم فارغ شدیم. فارغ شدن ما کارهای مقطعی است، علم کاری مقطعی نیست. خب حالا در آخرت میخوایم مثلا به تعلیم و تعلم بپردازیم، خب اینم که اونجا نیست. بنابراین نه که ما فهممون نمیرسه که اونجا چه خبر هست و این معانی دنیای همینا رو هم میطلبیم. و الان که نفس و نفسیت نفس باطل میشود، وقتی نفسیت نفس باطل شد قواش هم غضب و شهوت و مانند اونها هم باطل می شود، اونی که باقی میمونه حقیقت انسان است، وجود انسان است. البته وجود متعین، وجود متعین مثالی، وجود متعین عقلی یا فوق عقلی. خب ما در مورد وجودمون چه اطلاعی داریم؟ هیچ. فقط می دونیم یه چیزی هست که نفس یکی از جلوه هاشه، قوای نفس یکی از عکساشه، یکی از سایه هاشه، اما خودش چیست نمیدونیم. چون نمیدونیم خوبه که انصاف رو رعایت کنیم، در خیلی از موضوعاتی رو که اطلاع نداریم وارد نشویم. به هر حال حقیقت انسان و وجود او باقی و دائم هست. وقتی وجود او که دائم بود، حقیقت او دائم بود، ملائماتی دارد چنان که منافرات هم دارد. اعلی درجه ملائم و محبوب برای حقیقت انسان حق تعالی است، آنگاه صفات حق تعالی، آنگاه افعال حق تعالی، این ستاست دیگه. در مورد آخرت کلمه آثار رو به کار نمیتوان برد. خب حالا هم خدای متعال وجودش، هم صفاتش و هم افعالش نامتناهی است. وقتی نامتناهی بود یعنی کمالات و ملائمات و محبوبهای نامتناهی در آن وجود دارد. وقتی اینگونه که شد، وقت لذائذ در عوالم دیگر اصلا قابل تصور نیست که در یک حدی گنجانده بشود. بگیم مثلا این شیرینی هایی که در جهان طبیعت میخوریم یک درجه شیرینی دارن. حالا شیرینی عالم آخرت چیست؟ 10 درجه، 100 درجه، 1000 درجه، اصلا قابل قیاس نیست. وقت در روایت هست که یک ذره ای از لذت های آخرت اگه در جهان طبیعت بیاید بین همه خلق اون یک ذره تقسیم بشود، همه به سکر ابدی می روند که در تا سور دوم اسرافیل بیدار نمی شوند. این چی اونجا می خورن که به اندازه سر سوزنش رو اگر اینجا بخورن دوچار سکری می شون که هرگز به هوش نمی آیند تا سور دوم اسرافیل. اون چیزهایی که در اون کوزه های دربسته که ختام و مسک هست اگه یک ذره‌اش را در اختیار همه اهل بهش قرار بدهند که آن کوزه ها و جام ها ممنوع است برای اونها، اگر بدهند به سکر ابدی می روند که هرگز به هوش نمی آیند. این چیست؟ فقط ما همینقدر میتونیم بفهمیم که وجود شدید است، لذت شدید، محبوب در اعلی درجه اش هست. خب با توجه به این که خدای متعال این گونه است، نتیجه این که ادراک حق تعالی و ادراک صفات افعال او اعلی درجه لذت است. تا نخوری نیابی، باید بریم در جای خودش اینا رو ادراک کنیم. این ادراکاتی که اینجا داریم البته در برخی از موارد لذیذ هست، ولی لذتی است یکم از چیزهای دیگه شاید بهتر باشه. یکمش هم نشان به این نشانه که آدم برای فهمیدنش، برای لذت بردنش نصف شب بیدار میشود، برای لذت بردنش وقت قضاش تأخیر میفته. زندگی های مشترکه که اینا نظم پیدا میکنه، ولی زندگی مشترک نباشه اغلب عالمان از گرسنگی از دنیا میروند، به خاطر اینکه مشغول فکر و مطالعه هستن ساعت ها رو متوجه نمیشوند. حالا تازه متوجه بشوند مگر کی حوصله داره که بره بیست قضا درست کنه، اونم قضایی رو که دو ساعت سه ساعت گاهی وقتگیر هست. بنابراین این زندگی مشترک از الطاف الهی است، از الطاف ویژه الهی است که سبب کمال، رشد، اشتداد وجودی انسان در دنیا می شود، سبب طول عمر در دنیا می شود، طول عمر معقول، طول عمری که همراه با نتیجه باشد، همراه با ثمره باشد. ولی ممکنه که آدم مجرد هم عمرشون طولانی باشد. بنابراین اولا اینه که ادراک خدای متعال و صفاتش اعلی درجه لذت است. ثانیا هرچی این ادراک شدیدتر و عمیقتر باشد لذت آن هم بیشتر و عمیقتر خواهد بود. درک رو شدیدترش کنین لذت هم شدیدتر خواهد بود. سوم این که هرچه ابزار ادراک دقیقتر و عمیقتر و گسترده تر باشد لذت ناشی از اون هم بیشتر و عمیقتر خواهد بود. کسی مثلا این لذت رو با چشمش ادراک میکنه، یه درجه از لذت داره. اگر این دوتا شد، هم چشم و هم گوش شد، اگر هم چشم و هم گوش و هم مثلا شامش شد، اگر هم همه اینها و وهمش شد، همه اینها به اضافه خیالش، همه اینها به اضافه عقلش، هرچی اینا عمیق‌تر باشن، دقیق‌تر باشن و شدیدتر باشن لذتش هم شدیدتر خواهد شد. چهارم این که هرچی این ادراک‌ها بیواسطه تر باشد باز لذتی که از اینا به دست میاد شدیدتر، عمیق‌تر، کاملتر و وسیع‌تر خواهد بود. اینا رو خیلی از این موارد در این جهان طبیعت اصلا نمیشه ادراکش کرد. این که آدم بیواسطه حقیقت معلوم رو بیابد، خب اینا خیلی کم اتفاق میفته. این اگه بر اتفاق میفته فقط در علم اصولی اتفاق میفته، در علم اصولی که اینجوری نیست. علم اصولی این گونه است که ما همیشه پشت پرده ایم، خودم اون ور پرده، ما از این ور پرده سایه خدا رو وقت تماشا داریم میکنیم، وقتی داریم فکر میکنیم درباره صفات خدا، درباره لطف خدا، کرم خدا، بزرگی خدا، غنای او، صمدیتش، احدیتش داریم فکر میکنیم و مثلا دقت و تأمل میکنیم با واسطه هایی. اولا مفاهیم واسطه هن. نفس ما واسطه است، مغز ما واسطه است، همه اینها واسطه هستن که هی دارن میچلونن، کمتر و کمتر میشه. اینا اگر بدون واسطه باشد اعلی درجه لذت است. علاوه بر این نکته دیگر این که نکته پنجم یا پنجمش این که مراتب وجود انسان در ادراک متفاوتن. هرچی مرتبه مدرک اصیل تر باشد ادراکش هم دقیق تر، نتیجه لذتش هم جامع تر. اینا دیگه حالا در دنیا ممکنه مصادیقش کم باشد یا برای برخی از افراد باشه، اما در عالم آخرت اینا دیگه تحقق داره. یعنی در عالم آخرت این گونه نیست که همه با یک ادراک درک کنن یا همه با یک درجه از ادراکشون یا با یک ابزار ادراکی، ناگون آگون هستند. شکی نیست که ادراک عقلی، حالا اینه که مربوط به دنیا داریم رو بگم خدمتتون، شکی نیست که ادراک عقلی عمیق‌تر است از ادراک حسی. بنابراین لذت ناشی از این ادراک هم عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. حاصل آن که تمام این حرفی گفتی رو جمع کنیم اینه که با توجه اون چرا که گفتیم، بهشت یا مراتب اعلای بهشت نتیجه علم و تعلیم و تعلم و محبت آن است. یا عالم باشید و معلم باشید، یا متعلم باشید و یا محب علم باشید، یکی از اینها، اینا باشد بهشت یا برخی از درجات بهشت. در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت خود بهشت نتیجه علم است. اگر علم و معرفت باشد بهشتی وجود نخواهد داشت. اعمالی که بدون علم و بدون فهم انجام می شود اینا به پیدایش صور حقیقی مثالی یا عقلی نمی انجامد. بنابراین باید که به علم بی انجامد، این به تجرد باید بی انجامد تا به بهش بی انجامد. و همینطور دوزخ یا مراتب شدید و اشد آن نتیجه جهل و دوری از تعلیم و تعلم و محبت است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.